بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لبنيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضاك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلوات اهدا بفرمایید. در جلسات گذشته عرض کردیم که مباحثی که حول محور دین مطرح میشه، برای اینکه روال صحیح و منطقی پیدا کنه، باید ابتدا با طرف بحثمون بر تعریف دین توافق کنیم. بحث هایی شد که ما برای تعریف دین از چه راههایی میتونیم استفاده کنیم، و نهایتا به اینجا رسیدیم که صرف نظر از اینکه ماهیت دین چه چیز باشه و هنوز حد ما اینه که برامون مجهوله، به عنوان یک مفهومی که طرف بحث ما باید اون را درک کنه و با ما توافق داشته باشه در اراده معناش، باید یک معنایی را مطرح کنیم که مورد ادعای ما مطالبش را میخواییم اثبات کنیم، از موازهش میخواییم دفاع کنیم. اگر طرف یک معنایی را پیشنهاد کنیم که مصداق شما قبول نداریم و ازش هم دفاع نمی کنیم، این نتیجه نخواهد داشت. فرض کنیم تعریف بکنه دین را به صورتی که با ادیان دستساز بشر تفریق بکنیم، یا ادیانی که مطلقا پرستش خدا درش مطرح نیست، یا پرستش خدای یگانه مطرح نیست، ادیان شرکانیزی. اگر تعریف برای دین مطرح بشه که شامل یه همچو مصادیقی بشه، خب طبعا ما از چنین مفهومی دفاع نمی کنیم. ما هم مخالفیم با دینی که توش پرستش خدا نباشی، با دینی که مخالف توحید باشی، دینی که خرافات دستاز بشر باشی. ما از همچنین دینی که دفاع نمی کنیم، پس طبعا باید طرف بحث ما اون دینی را که ما ازش دفاع میکنیم به اون معنایی که ما کلمه دین را به کار میبریم که منطبق میشه بر همون چیزی که مورد ادعای ما هست و ازش دفاع میکنیم، اون را باید بپذیریم. خب خلاص سوال شد میشه که ما وقتی خودمون بخواهیم از همین دینی که میخواهیم دفاع کنیم و در مقام بحث ماهیتش رو بیان کنیم، لوازمش رو، عناصرش رو، مقدماتش رو، این باید از چه راهی اثبات کنیم این را؟ اجمالا اینم اشاره کردیم که هر مفهومی که در عرف خاصی استعمال میشه و احیانا با معنای عرفی عام یا معنای لغویش تفاوتی داره، ما برای شناختن اون مفهوم باید به اهل اون عرف مراجعه کنیم. اهل عرف محاوراتشون هست، نوشته هاشون هست، کتاب هاشون هست، مهمتر از همه منابعی است که بهش استناد میکنه. بنابراین اگر یک کسی میخواد ببینه اسلامی که ما میگیم، دینی که ما نصفهش را اسلام میدونیم، این حدود و ثغورش چیه، چگونه باید تعریف بشه که شامل موارد لازم بشه، شامل مقدماتش بشه، جامع و مانع باشه، راهی جز این نداره که ما به منابع دین که اصلی ترین اونها قرآن کریم هست و بعد سنت نبوی و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین مراجعه کنیم، ببینیم اینا چگونه استعمال کردن، در چه مواردی استعمال کردن. پس راه شناخت معنای یک لغتی در نزد اهل عرفی مراجعه به موارد استعمالش. ولی در اینجا یه مشکلی پیش میاد که موارد استعمال اعم از معنای حقیقی. گاهی لفظ استعمال میشه در یک موردی به عنوان مجاز، به عنوان استعاره، به عنوان کنایه، حتی لازمی را میگن ملزومش را اراده میکنن، یا بالعکس ملزوم را میگن لازمش را اراده میکنن. صرف این که ما ببینیم کلمه دین در منابع اسلامی بر چه مواردی اطلاق شده، این کافی نیست که معنای حقیقی دین به دست بیاد. چه کار باید بکنیم که بفهمیم کدوم این از این موارد موارد حقیقی و احیانا کدومش مجازی یا استعاری یا کنایی؟ خب میدونید در اصول ما، اصول الفقه، مباحثی از دیرباز مطرح شده که ما چگونه حقیقت رو بشناسیم. خب اگر ما همه اون مباحث رو بخوایم مطرح کنیم که صحیح نیست، باید بحث اصولی مطرح کنیم. یکی از شایع‌ترین راه‌هایی که ما می‌تونیم حقیقت را از مجاز و کنایه بشناسیم، صحت سر. یعنی اگر دیدیم که میتوان یک لفظی را از یک موردی سلب کرد بدون اینکه اهل عرف ازش تحاشی داشته باشن، و اگر دقیقا هم ازشون سوال بشه که آیا میتونیم ما این لفظ را از این مورد سلب بکنیم یا نه، کسانی که اهل دقت هستن اعتراف خواهند کرد که بله اینجا میشه سلب کرد، اصلا این لفظ قابل نفی است از این مورد. در یه همچون موردی میفهمیم که حتما این حقیقت، یعنی از مصادیق حقیقیش هست، اما آیا مصداق دیگری هم دارد یا نه، این باید بس به استقرار بزنیم. یعنی تنها یکی دو مورد پیدا کردن به صحت سلب نداشته باشه، این کافی نیست برای اینکه دقیقا ما معنا رو به دست بیاریم. باید موارد استعمال رو بررسی کنیم، بعد این ابزار را، این محک را برای شناختن حقیقت و مجاز، یعنی صحت سلب و عدم صحت سلب را به کار بگیریم در اونا، تا بفهمیم کدوم از این موارد استعمال حقیقتی و کدومش غیر حقیقتی. خب این معیار کلی است. البته راه‌های دیگری هم برای کشف معنا، تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی گفتم، بهشون این مهمتر و شایع‌تر هست، من روی این تکیه کردم. به بحث‌های اصولی و کتاب‌های اصول باید مراجعه کنید، سایر مواردش رو بعد به دست بیارید. خب ما وقتی پس تا اینجا معلوم شد که ما روشمون چی از چه راهی می‌خوایم مفهوم دین را از دیدگاه عرف اسلامی بشناسیم، عرف مسلمان ها، گفتیم بهترین راه اینه که به منابع مسلمین مراجعه کنیم، متقن‌ترین منابع قرآن کریم، پس باید بگیم موارد استعمال کلمه دین را در قرآن بررسی کنیم، بعد ببینیم آیا این معانی جامع اشتراک دارن، یک معناست که در این موارد مختلف به کار رفته یا نه، موارد استعمال جامع اشتراک ندارم، دو معنا یا چند معنای متباین هستن. در اینجا میفهمیم که لفظ مشترک لفظی اگه چند تا معنایی بود که قابل جمع نبودن، جامع نداشتن، میفهمیم که لفظ مشترک لفظی چند تا معنا. چون بر مصادیق متباینی اطلاق شده که جامع ندارن، بعد ما باید بگردیم ببینیم که این معانی مشترک همشون معنای حقیقی هستن، یعنی این موارد مختلفی که استعمال شده یا بعضیشون حقیقی و بعضیشون مجازی هستن با به کار بردن همون قواعدی که حقیقت رو از غیر حقیقت میشناسیم. اینها قواعد عقلایی، درستی که ما در کتاب اصول الفقه، کتابهای اصول الفقه مطرح میکنیم، بزرگان بحث میکنن، اما اینها به قواعد عقلایی تمام منابع برای شناختن مفاهیم الفاظ راه همین. این راه تعبدی نیست که ما بگیم از کجا فهمیدیم که یک چیز حقیقت است ببینیم سرد به سرد دارد یا نه. چرا؟ چون امام فرموده اینجور مراجعه کنیم. این قاعده تعبدی نیست. اصولیین که اینها رو به عنوان وسیله برای کشف حقیقت بیان کردن، در واقع بیان کردن اون قاعده معتبر عند العقلا را، یعنی اون چه عقلا بر اساس قریحه عقلایی خودشون اعمال میکنن در همه این موارد. حالا یه چیزی را وعد کردن خودشون از پیش خود، یعنی یه تعبدی است که از شارع ترقی کرده باشه. و این ابواب، این گونه مسائلی که در اصول مطرح میشه، عمدتاً مباحث عقلایی است، یعنی قواعد استفاده معنا از لفظ بر اساس اصول محاوره و قلم. بله، چیزهایی مثلا از قبیل اصل براءت، استصحاب یا چیزهای دیگری، اینها ممکنه که اصول تعبدی هم باشند و باید بر اساس ادله تعبدی اثبات بشه. ولی اصول لفظیه و مباحثی که غالبا در باب الفاظ مطرح میشه، اینها چیزهای تعبدی نیستن، قواعد محاوره عقلایی هست. بنابراین ما یک متد جدید نیامدیم وضع بکنیم برای شناختن معنای حقیقی و به دست آوردن تعریف یک واژه‌ای، لغتی. همون قواعد عقلایی را به کار می‌بریم، منتها چون آقایون بیشتر با کتاب اصول و مباحث اصول آشنا هستند، اون اشاره کردن که این مباحث در کتاب اصول مطرح شده. خب این متد ما بود، این روش ما بود برای اینکه بفهمیم دین را چگونه معنا باید کرد. خب شروع میکنیم به بررسی موارد کلمه دین در قرآن. اگر ما بخوام همه این موارد رو بررسی کنیم، وقت آیون گرفته میشه، خیلی هاشم مکرر هست، خود آیون میتونن مراجعه بفرمایند، خیلی راحت با معجم مخرص موارد استعمال شده در میارن، مجموعا شاید بیش از 90 مورد باشه. وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که در پاره ای از موارد، در یک دسته از آیات، کلمه دین که استعمال شده معنای مناسبی غیر از جزاء نداره. شاید 16 مورد هست اینطوری که من به ذهنم میاد در رسی کردن این وقت، که کلمه دین در قرآن کریم به معنی جزاء بکار میشه. اولی سوره هم مالک یوم الدین، وقتی میگن مالک روز دین، منظور فکر میکنه چی باشه؟ چه معنایی میتونه اینجا مناسب باشه؟ یعنی روزی که احکام دین اجرا میشه، روز خاصی خدا مالک اون روز است. این مالک یوم الدین همین است که لمن الملک الیوم، اون روز همون روزه. یا ذالکه از چندین آیه است که اشاره میکنند که هادا یوم الدین مبعوث میشن در روز قیامت، به مردم گفته میشه که هادا یوم الدین، اون روز دینی که شما انکار میکردید این همونه. معنای مناسبی که در این جور آیات چه یوم الدین هست و چه موال شبیه این هست، مثل مثلا الذین یکذبون بالدین یا افرایت الذی یکذب بالدین. این به قرینه اون موارد استعمال دیگریش و به قرینه صدر و ذیل آیات روشن میشه که اینجا موارد منظور جزا، یوم الدین یوم الجزا. حالا یا چیزی مشابه و ملازم جزا، فرض کنید اگر کسی ادعا میکرد که دین به معنی حساب رسی هم هست، اونم بی مناسبت نبود. یوم الدین یعنی روزی که حساب میکشن از مردم، چنین چیزی گفته نشد. به هر حال یه چیزیست که با این گونه مفاهیم مناسبت داره، یوم الدین روزی که حساب کاران میکشن، پاداش میدن، کیفر میدن، عذاب میکنن، بهش میدارن، اون روز خصوصیاتش ایناست. عمده کسانی که معنایی برای دین ذکر کردن از مفسرین اهل لغت همه اینجا را به معنی جزا. ولی آیا میشه گفت که هر جا دین در قرآن ذکر شده به معنی جزا است؟ این یقینی، یعنی اگر ما جزا را از جا برداریم این هیچ معنای دیگه نمیتونه بشه، به معنی مقدرات، قانون، اعتقاد به خدا، پرستش، اینا هیچ مناسبتی نداره. ذالک یوم الدین، افرایت الذی یکذب بالدین تا آخر، اوناش که یقینی تر هست شاید یکی از موارد یقینی ترش این آیه باشه، یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق. وقت در روای اوصاف قیامت می فرماید میگه در این روز خدا دین حقش را به مردم برمیگردونه، بهشون میده. روز قیامت چی به آدم میدن؟ یعنی احکام را خود اونجا به آدم میدن؟ مناسبت بیرون تو دید، یعنی جزاشو به آدم میدن. یوبقی هم بهشون ادا میکنن، برمیگردونن، کاملا بهشون میپردازن دین حق را، یعنی مقررات، قانون، پرستش خدا، مناسبت اینا دارد، یعنی جزا شده میده، اون جزایی که سزاوارش هست. برحال این مواردی که بدون شک شاید حدود 15-16 مورد اندکی کمتر بیشتر در قرآن کلمه دین به معنی جزا بکنه، این معنای مناسبی دیگری نمیشه برایش در نظر گیره. از اون طرف یه مواردی هست که نمیشه اونا معنی جزا کرد. اصلا ملاحظه بیزن و ایک وقتی سوره جهد رو بخونید، بلگه آگل کافرون لا عبود ما تعبودون، تا آخرش میفرمد لکم دین و کم ولی دین، یعنی نه من روش شما رو میپسندم و پوتهای شما رو پرستش میکنم، نه شما روش من رو میپرستید و لای واحد رو پرستش میکنید، دست از ما پرستی برمیده. اصلا که اینجور هست بس ما و شما آشتی پذیر نیستیم، راهمون از هم جداست، خوابمون از یک جور نمیده. لکم دین و کم ولی دین، اینجا میشه بگیم یعنی لکم جزا و کم ولی جزایی، مناسبه بینده، نه همون کاری که شما میترسید، اون آینی که شما دارید که بر اساسش بود کارا میترسید، اون مال خودتون، آین منم که خدای یگانه رو میترسم مال خودم. نمیشه بگن اینجا لکم دین و کم ولی دین یعنی لکم جزا و کم ولی جزایی، مناسبه بینده. یا فرض فرمایید وقتی حضرت موسی علیه نبینا و آیه علیه السلام مبعوث شد، تشریف آوردن با فرعون صحبت کردن، او را دعوت کردن به پرستش خدای یگانه، فرعون به مردم رو کرد و گفت که انی اخاف و ان یبدل دینکم و ان یظهر فی الارض الفساد. در یه جا دیگه دو نفری موسی و هارون را گفت، گفت میترسم ان یذهب به طریقت کم المثلا، اون روش ایدئال را میترسم از شما بگیرن. اونجا میشه گفت به معنی جزا از طریقت کم المثلا، مثلا به یبدل دین کمه، دینتون را عوض کنند، یعنی یذهب به طریقت کم المثلا، دینتون را عوض کنند، یعنی جزایتون را عوض کنند. هیچ مناسبتی نداره. مسلماً یه موارد استعمالی هم هست که تناسب داره با یه سلسله مقدرات، آیین، روش رفتاری، این چیزا باید توش حرف بشه. اونی که موسی میخواست عوض کنه اون مرامی که بود که اونا داشتن، اون آیینی بود که داشتن، مقررهایی که اجرا میکردن، مطیع دستورات فرعون بودن، اینا میخواست عوض کنه. فرعون هم میترسن، میگفت میترسن دینتون رو عوض کنه. معناش اینه که میترسن جزایتون رو عوض کنه. فرعون موسی که جزایی نداشت، راش نمیدادن با موسی با فرعون حرف بزنی، چه جزایی بود. یا مثلا در سوره یوسف ما کان له ان یأخذ اخاه فی دین الملک، وقتی خود برادرشون نگرده داره در سفرهای بعدی که اومده بودن برادران و تقاضای کمک میکردن، اون حیله را به کار بردن که اون کیل را، اون وسیله کیل را در صباع الملک را گذاشتن تو اساسیه اینا و گفتن که انکم لسارقون. علتش این بود که اگر بی بهانه میخواست برادرش را نگر بداره، یا اون کسی که به هر حال این مسئله تیل ازش پیدا شده بود را رها کنه یکی دیگر را بگیره، این به حسب قانون مملکتی نیست، امکان نداشت. ما کان له ان یأخذ اباه فی دین الملک، اینجا میشه گفت فی دین الملک یعنی فی جزاء الملک، مناسبتی نداره. یعنی به حسب قانون مملکت که منصوب به ملک بود، مقایلی که ملک دامن اجرایش بود و این انتصاب را به او داشت یا واضعش بود، این دین الملک بود. به حسب این دین الملک یوسف نمیتونست یکی از برادراشو که میخواست بله خودش نگه بره، مگر اینکه یه بهانه داشته باشید. این بود که اون حیله را به کار بردن تا اینکه متهم به دزدی بشه و این اساس را نگه. حالا بحث هایی که در این زمین هست که این حیله جایز است یا نه، یا این دروغ هست نیست، خب اونا سر جای خودش، فعلا در بقان بحث نبوت اینا نیست. کلمه دین الملک رو بخواهم این معناش چیه؟ دین الملک اینجا معناش جزاء الملک نیست، یعنی قانون. به حسب قانونی که برمیست معتبر بود نمیتونستم رو نگه دونه. پس معلوم میشه دین به معنای مجموعه مقررات، این روشی که مورد عمل هست، این اطلاق میشه، ربطی به جزا هم نداره. جزای چیز دیگری، قانون و مقررات و آیین، این یه چیز دیگری، جامع ندارن. این بود حالا من اینجا بین پرانتز چیزی عرض بکنم. بعضی از لغت شناسان از سابق هم بودن، امروز هم این روش ها در لغت شناسی اینا کاربرد داره، گرایش دارن به این سمت که موارد استعمال یک کلمه را حتی المقدور باید ندونن به یک اصل، میگن ریشه همه اینا یک معنا، بعد کم کم انشعاب پیدا کرده، اشتقاق پیدا کرده، یه چیزی بهش اضافه شده، شده معنای جدیدی یا کم شده ازش، ریشه همه اینا یکی. و گاهی راه های خیلی افراطی را پیش میگیرن که ذوق سلیم چه بسا نپسنده این افراطی ها را در اینجور کار. ولی یه نکته هم که ما وقتی چند تا معنا برای یک کلمه در لغت هم میبینیم یا در عرف هم ثابت میشه، ثابت شد که این مشترک لفظی ممکنه که از قبیل منقول باشد، یعنی ابتدا کلمه برای یه معنا وضع شده، بعد نقل شده به یک معنای دیگری، اون در اون معنا شده حقیقت، رشته مشترک لفظی. وقت این انتقال از یک معنا به معنای دیگه یه نکته ای میخواد، بی جهت نمیاد از این معنا به یک معنای دیگری بپره، نقل کنن از این معنا به یک معنای دیگه. یک جهتی را، یک مناسبتی را بین دو معنا در نظر میگیرن. مناسبت ممکنه از قبیل علاقات مجاز باشه که مثلا ادبا 25 نوع علاقه را شناسایی کردن، مثلا علاقه سببیت و مسببیت، علاقه تلازم یا چیزهای دیگری، یا مناسبت های دیگری باشه. در منقولات، یعنی اون مشترکاتی که ابتدا برای یک معنا بوده نقل شده به یک معنای دیگری، ممکنه بین این دو معنا یک مناسبتی باشد، ولی اون مناسبت از قبیل سبب و مسبب باشد. اینه که ما وقتی معانی مشترک لفظی را نگاه میکنیم، میبینیم خیلی جا هست که یکی لازمه دیگری، یکی علت دیگری یا معلول دیگری. طبعا یکی علت شد اون دیگه میشه معلول دیگری. یه همچون ملاحظاتی میشه در لغت شناسی کرد، ولی اینا همه هنرهای لغت شناسان است، به ما رو ربطی نداره. با هم یه مناسبتی داشتن، نهایتا الان شده حکم مشترک لفظی. لخه دو معناست. وقتی میگیم مالک یوم الدین، اونجا هیچ به نظر نمیاد که اینجا مقررات و قانون منظور. خب ممکنه بگن جزا به کسی میدن که یک رفتار خاصی کرده، اون رفتار تابع یک قانونی بوده. پس یه مناسبتی داره آیین و قانون و اینها با جزا، یکی سبب است برای دیگری. ممکنه یه همچه مناسبت هایی لغت شناسان دوست داشته باشن مطرح کنن، ولی خب اینا به درد ما نمیخوره. به هر حال الان کلمه ای که دین که میگیم، میبینیم بالعیان، یا اگه لغت درست بخوام استعمال کنیم بالعیان، این دو معنای مختلف داره. نو قاب جمع او فقط دو معنا میبینه، جامعی بین اینا نمیبینه. پس ما به این نتیجه میرسیم که کلمه دین در قرآن، که این استعمالات هم طبق استعمال محاورات عربی، یک معنای جدید نگمده قرآن وعد بکنه. وقتی اینا رو میگفت مردم میفهمیدن چی میگه، یعنی به همون لغت عرب، لسان عربی مبین قرآن صحبت میکرد. اینا جعلنا قرآن عربی هم لعلکم تعقلون، نه اینقدر هر لغتی که به کار میبره بیاد یه معنای خود جعل کنن، یکی من وضعت هذا اللفظ لهذا المعنا، نصف به همون معنای بکنم نود که مردم میفهمیدن دیگه. چون این معنای لغوی و عرفی در لسان عرب بود. پس ما به این نتیجه میرسیم که کلمه دین در زبان عربی مشترک لفظی، جامعه اشتراق ندارد. اگر در اصل وعد یکی بوده و بعد کم کم اشتقاقاتی پیدا کرده، یا کلمه اول از باب مجاز در لازمش استعمال شده یا در ملزومش استعمال شده و کم کم به صورت حقیقت در آمده، اینها الان نتیجه عملی برای ما نداره. فعلا اینها مشترک لفظی هستند، هر دوی اینها به صورت حقیقت استعمال میشن و هیچ مشکلی نداره. خب دینی که ما به کار میبریم که به معنی دین اسلام میگیم، اینها این به معنی جزا است یا به معنای دیگری؟ ما که میگیم آقا را دین برای چی هست، چه لزومی داره دین دا وجود داشته باشه، دین حق کدام است، دین باطل کدام است، یعنی جزای حق کدام است، جزای باطل کدام است، دین برای جامعه ضرورت دارد یا ندارد، یعنی جزا لازم است چه لازم نیست، ضرورت دارد یا ندارد. این معنا اون چه مورد بحث ما هست، دین چیه، حقیقت است، مجاز، حدودش چیه، موارد استعمالش کدومه، ایمون دینه به معنی جزا نیست. فقط اون توی این دین یک سلسله مقررات و باید و نباید ها وجود داره. این دینی که ما میگیم، چیزی که از باید و نباید ها خالی و توهی باشه نیست، حتی توش باید و نباید های از آیه هست. وقتی میگیم این دین را باید پذیرفت، یعنی باید طبق اون عمل کرد یا طبق اون باید معتقد بود. مخصوصا ما وقتی در موارد استعمالش که اونجایی که بر خود دین اسلام اطلاق شده مراجعه میکنیم، میبینیم در تمام این موارد این گونه ملاحظات به کار برده شدی. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک تا آخر آیه. شرع لکم من الدین، پس دین حتما مشتمل بر چیزی هست که قابل جعل است، قابل تشریع است. قابل تشریع است یعنی چی؟ یعنی میگم باید این کار بکنیم، باید نباید این کار بکنیم. به عبارت دیگه در دین حتما شریعت وجود دارد. شریعت یعنی همون چیز تشریع شده، اون راهی رو که باز کردن گفتن از این راه برید. شاید بیش از 20 مورد ما آیه داشته باشیم در قرآن کریم که کلمه دین استعمال شده که این گونه ملاحظات توی اون موارد استعمالش کاملا روشن است. قضیه این که دستوراتی است باید عمل کرده، روشی است باید انتخاب کرد. حتی همین آیه آخر سوره جهد که میگه لکم دینکم ولی دین، یعنی چی؟ یعنی یک دست آیینی است شما دارید، یه آیینی هم من دارید، توش باید و نبایدی هست. من میگم باید خدا را پرستید، شما میگید باید بت ها را پرستید. امر و نهی توش هست، قانون و مقرراتی توش هست. پس ما اگر دین را طوری استعمال بکنیم که هیچ مقررات نداشته باشید، این ما مورد استعمال یادی سراغ است. فقط مورد استعمالش جزا است که با این موارد تناسبی نداره. حتی فی دین الملک ما کانه لهو انگر خدا اخواهو فی دین الملک، یعنی چی؟ به طبق مقرراتی که در اون کشور معتبر بود، یعنی نباید او را بدون دلیل حبس کرد، نگه داشت، قانون دیگه. پس این دین الملک هرچه هست، از حدود و ثغورش هرچه هست، معنای باید و نباید، معنای دستور، معنی قانون، معنی مقررات توش هست. جایی که ما هیچ مقررات نداشته باشد، نداریم، اگه این مواردی شبهه بشه که مواردی استعمال شده که یقین نداریم که توش مقررات باشید، بله اینجور مواردی هست که درست حدود و ثغورش مشخص نیست. فرض کنید من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، اونایی که در دین اختلاف ایجاد کردن، یعنی اختلاف ایجاد کردن در رفتارها و مقررات یا در عقاید. ممکنه فرقوا دینهم به خاطر این بوده که مثلا اعتقاد پیدا کردن به الوهیت حضرت مسیح علی نبینا و علیه و بالله یا چیزای از این طریق. نمیدونیم که آیا اینجا فقط منظور مقررات بوده یا چیز دیگری هم ملحوظ بوده. یا وقت خوابه به هم ابراهیم و وقت خوابه ها یعقوب و بنی و ابراهیم حافظه ما فیره مرده فعضی فیره مرده اینجوری میشه. در حال اون جایی که میفهمد حضرت یعقوب در هنگام مرگش به فرزندانش وصیت کرد که لا تموتن الا و انتم مسلمون، مطمئن این دین آباء و اجدادی خودتون را حفظ کنید و با اسلام بمیرید، یعنی تا آخرین لحظه اسلام را حفظ کنید. این تنها منظور رفتارها و آداب و مناسک یا اعتقادات هم توش هست. این جای سوال، چون مواردی هست که مناسبتش با اعتقادات بیش از رفتاره. مثلا اون آیه که یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم ولا تغلو علی الله الا الحق، لا تغلو فی دینکم، غلو اصالتا مال عمل نیست، مال رفتار نیست، غلو مال اعتقاده، اعتقاد به تفلیس مثلا یا اعتقاد به اسیدون ابن الله چیزای از این قبیل، اینا غلو بوده. لااقل با این معانی مناسب تر است تا فقط رفتار خالص یا مقررات عملی خالص. وقتی اینا رو بررسی میکنیم نهایتا امر ما دایر میشه بین این که یک معنای دین داره به معنی جزا است، معنای لغویش هست و طبق بررسی که کردیم یکی از مشترکات لفظی، یکی از معانی مشترک لفظی اون مورد بحث ما نیست مطلقا. بله اعتقاد به یوم الجزا میتونه مورد بحث ما باشه، اما خود یوم الدین که میگیم که معنی یوم الاعتقاد نیست، اون متعلق اعتقاده، اون جزای خارجی. بله اعتقاد به یوم الدین میشه جز دین باشه. یجب علینا در این عالم اعتقاد به یوم الدین، اما این غیر از اینه که هازا یوم الدین، هازا یوم الدین روز قیامت میگن، اون دین چیزیست که در اون عالم تحقق پیدا میکند، نباید بهش اعتقاد داشت، اعتقاد اینجا باید داشته باشه. خلاصه دینی که به معنای خود جزاء عینی خارجی این مورد بحث ما نیست، یکی از موارد استعمال لفظ در قرآن است، در عرف عربی صحیح هم است، حقیقت هم است، اما ما باش کاری نداریم. ما به یک معنای دیگری از این کار داریم که یا فقط قوانین و مقررات، یا قوانین و مقررات به اعتقاد به اضافه مبانی عقیدتیش، و یا دو معنا دارد. یک معنا عبارت است از رفتارها و مقررات و قوانین عملی، یک معناش هم عبارت است از معتقدات. اگه بخوام تمیزتر صحبت بکنیم، موارد استعمال دین که مناسبت داره با بحث‌های ما یا همش از قبیل مفاهیم باید و نباید است، مفاهیم ارزشی، یا دو معنا دارد، یکیش مفاهیم ارزشی، یکی هم یک سلسله از هست‌ها و نیست‌ها، اعتقاد که خدا هست، این که شرک نیست، تقلید باطل است، اونا باید و نباید نیست، هست هاست، از قبیل باید ها نیست. یک راه این است که بگیم مفهوم دین یک معناش در قرآن فقط آیین های عملی است، یعنی مفاهیم باید و نباید، البته در یه حوزه خاصی، نه هر باید و نباید. طبعا دین الملک اون باید و نباید هایی بود که ملک مصر تعیین کرده بود، ما که میگیم باید و نباید هایی که میگیم خدا باید. حالا منظورم اینه سنخ مفاهیمش، یعنی اون مواردی که کلمه دین به این معنای مورد بحث ما بهش اطلاق میشه مسلماً شامل مقررات عملی و باید و نباید های خاصی هست. اون طرف شامل یک سلسله اعتقادات هم هست. اینجا بگیم دو معناست، اینجا مشترک لفظی است، بگیم دینی که مورد بحث ما دو معنا دارد، هر دو معناش مورد بحث است، یکی دین به معنی مجموعه مقررات، یکی هم مجموعه اعتقادات، یه سلسله اعتقادات که ما میگیم اعتقادات حق است، این دین است به یک معنا، یکی هم مجموعه مقررات که باید رعایت کرد که از طرف خدا معتبر شناخته شده، اون هم دین است به یک معنای دیگه. اینجور بگیم، یا بگیم مجموعه این دوتا اعتبار شده یک حقیقت و کلمه دین اطلاق شده بر اونجا، اونجایی که مصداقش رفتارها یه جزئی از معناست. اونجایی که اعتقادات بر اعتقادات شما شده جزء دیگری از معناست، یعنی معنایی باشه مرکب. ماهیت دین امریست مرکب از عقاید و مقررات. خب میشه سوال کرد که ماهی چه مناسبت داره که اینا رو با هم جفت کردن؟ جوابش این است که این مقررات از اون اعتقادات برمیخیزد، تناسب داره اون عقاید با این مقررات. چون ما اعتقاد به خدای یگانه داریم، میگیم مقرراتی که او وضع میکند معتبره. اینجور نیست که دو چیز کاملا متباین رو به هم زمینه کرده باشیم، لم الحجر الی جنب الانسان بشه و مجموعش رو گذاشته بشه مثل دین. نه، دو معنایی هستن که یکی ریشه است یکی شاخه، یکی اصول است یکی فروع. اما مجموع این اصول و فروع میگیم دین. این یک راه هست. یه راه این است که بگیم نه، دین همون مقررات رفتاری، منتها گاهی مسامحتن و بر مبانی اعتقادیش هم اطلاق میشید، از باب نوع علاقه ای که بین مبنای اعتقادی با مقرراتی که ناشی از اونها میشه این علاقه وجود داره. یعنی استعمالش در امور اعتقادی نوعی مجاز به علاقه سبب و مسبب مثلا، یا علاقه شبیه اون. اینم یک راه. یک راه همینه که بگیم نه، مشترک لفظیست، اصلا دو معنای متواینه، یکی معنی عقایده یکی به معنای مقررات. اونی که ما انتخاب کرده بودیم هیچ کدوم از اینا تعیین قطعی به حسب یعنی روشی که ما انتخاب کردیم نمیتونه تعیین بکنه حتما که این است یا اون. سه راه از این روش، سه گزینه داریم ما. یکی می که بگیم موارد استعمال دین در قرآن کریم امریست مرکب از عقاید و مقررات، یعنی اصول و فروع. همین که میگیم اصول دین فروع دین، یه این معنا اصول دین میگیم، یعنی اصول جزئی که به منزله اصل است. نیست که درخت میگیم ریشه درخت و شاخه درخت. ریشه درخت میگیم منظور این نیست که ریشه مضاف خارج از مضاف الیه هست، اونم جزئی از درخت. شاخه درخت هم که میگیم باز معناش این نیست که شاخه یک امریز جزای مضاف الیه. دین فقط همون ریشه هاست و شاخه مضاف به این ریشه هست. نه، این از باب اضافه الجزء الی الکل نیست که میگم دست من، مجموع این اعضا منم دیگه، یا دست در این بدن سری که جز این پیکر است. این نسبت ها که میدیم نسبت جز به کل هست. این یک راه که دین میشود مجموعه از عقاید و مقررات متناسب با اون عقاید، به طوری که هر دوی اینها دو رکن هست برای مفهوم دین، هر دو مقدم مفهوم دین هست در سطح هم. یک راه، یک گزینه. یکی دیگه این که بگیم دین دو معنا دارد، یکی عقاید یکی هم رفتارها. هر جایی باید ببینیم قرینه معینه بگردیم دنبالش که اینجا دین به معنی عقاید است یا به معنای قوانین و مقررات است. و یا این که بگیم دین فقط مقررات است، عقاید هم جزء دین شمرده میشه از باب این که مبنای دین هستن. مثل این که فرض کنیم ساختمان از همون جاست که روی زمین ساخته میشه میره بالا، اونتا فونداسیون هم را به اعتبار جزء اون میگیم، با این که جزء ساختمان نیست، توی زمین این کار را انجام میدن، این پایه را میریزن، این شالوده را میریزن برای این که ساختمان روش ساخته بشه، اون خودی ساختمان نیست. و این میگیم این پایه ایست برای این ساختمان. دین خود این مجموع این مقررات هست، یعنی از قبیل مفاهیم باید و نباید هست. فقط اگر اعتقاداتم را به دین نسبت دیدیم از باب این است که مبنای این هست، شالوده دین هست، اصول هست، ریشه ها هست، اما ریشه هایی که جزء مفهوم نیست. یکی از این سه گزینه رو باید انتخاب کنیم، یا مشترک لفظی یا اینکه دین را مرکب بدانیم از دو تا عنصر، یا اینکه دین را فقط مقررات بدونیم و اعتقادات را فقط به عنوان مبانی عقیدتی این اعتقادات تلقی کنیم. هیچ کدومش هم محدود ایجاد نمی‌کنه. در هر کدوم از اینها استعمال میشه معنای حقیقی، مگر اینکه بگیم اصول دین فقط به عنوان مبنا به کار رفته مجازن روی علاقه سبب مسبب مثلا. بنابراین اگر ما بگیم دین در قرآن، اون دینی که میگه رضیت لکم الاسلام دینن، اونی که میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این شامل مقررات عملی نیست. ما میگیم یه هرچه مورد استعمال ما در اسلام نداریم. دینی که توش مقررات عملی نداشته باشد ما نداریم. یا دین مجموع اعتقادات و مقررات عملی مناسب با اونا، یا خود مقررات هست و اعتقادات به عنوان یه جزء مبنای خارج از این ملاحظه میشه، اما خارج لازم، خارجی که با این ملازم هست ازش انفکاک نداری. و یا دو معناست، یک معنا به معنی عقاید است، یک معنا هم به معنی مقررات. اونی که همه اهل نظر از متکلمین، محدثین، مفسرین تلقی کردن این است که دینی که بهش اسلام اطلاق میشه مجموع عقاید و مقررات. بنابراین اگر ما این را ادعا بکنیم که در عرف متدینین، در عرف مسلمین، دین دستکم دو عنصر مقدم دارد، یکی عقیده، یکی هم مقرراتی که متناسب با اون عقیده است، حرف گزافی نگفتیم. اما اگر یک کسی بخواد بگه دین فقط اعتقاد است و اصلا شامل مقررات اجرایی نمیشه، و این دینی که مورد بحثه ان الدین عند الله الاسلام، هیچ رفتی به مقررات عملی نداره. رضیت لکم الاسلام دینه هیچ رفتی به مقررات عملی نداره. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، رفتی به مقررات عملی نداره. اصلا حرج مال عمله. ما جعل علیکم فی الدین من حرج میشه بگن که یعنی شما در اعتقادتون حرج جعل نشده، اعتقاد که حرج نداره. اصلا اعتقاد مربوط به قلب یک کسی های معتقد هست یا نیست، چیز موجب سختی و مزیقه ای نمیشه. اظهارش ممکنه گاهی ایجاد حرج بکنه در مقابل کفار، اونجایی که مثلا تغییر واجب میشه. خود دین و خود عقیده این حرج بردار نیست. میشه گفت ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی ما جعل فی عقایدکم من حرج، معنا نداره. اليوم اکملت لکم دینکم و رضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام را برای شما به عنوان دین پسندیدیم. یعنی فقط یه عقیده که اون روز اختصاصی نداشت، عقاید همیشه بود برای مردم پسندیده شده بوده. اون چه اون روز کامل شد دستورات عملی بود که باید اتباع کنید از جانشین پیغمبر، او واجب الاطاعت برای شما. البته هر مقررات عملی یک نوع مبنای اعتقادی داره، مبنای ارزشی داره. وقتی ما میگیم باید خدا را پرستش کرد، خب معناش این است که این مبنای اعتقادی داره، یعنی ما به خدای معتقدیم، او هست، یکیست، دوتا نیست، او رب است، او اله است. اینا همه مفاهیم هستی بایدی نیست. بدون اینها هم جا نداره برای اینکه اون مقررات اجرا بشه. این غیر از این است که ما بگیم دین فقط اون هست ها اطلاق میشه و باید و نباید ها رو شامل نمیشه. یک نکته دیگه رو من اینجا اضافه کنم و دیگه بحث سهمت کنم، اینه که ما از موارد استعمال دین اون جایی که مصداقش اسلام است یا هر دین حق دیگری، اون دینی که خدا نازل کرده، توی مقررات یک مقرر، یک قانون، یک اصل، یک باید مادر بگن یا یک باید اساسی عمود این خیمه وجود داره و اون باید عبادت و اطاعت خدا. درسته در دین ما بایدها زیاد داریم، نماز باید خوند، روزه باید گرفت، حج باید رفت، اما یک باید اساسی داره که اعبدوا الله. اونجایی هم که گفت لکم دینکم ولی دین، صحبت سر پرستش بود. لا اعبدوا ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. مصداق این آیین پرستش خدا بود. ما دین بدون پرستش خدای یگانه نداریم، دین حق. اگه به دینهایی گفته بشه چیزایی که پرستش بت‌ها یا پرستش بت‌های گوشتی توش مطرح هست، اون دین حق نیست. این معیاریست که برای شناختن دین حق باشه. اون که همه انبیا سفارش کردن فرزندانشون را یا دیگران را که این دین را رها نکنید، تا آخر عمر نگه دارید، لا تموتن الا و انتم مسلمون، این همون پرستش خدای یگانه و اطاعت او بود. اون وقت از اینجا میفهمید که ان الدین عند الله الاسلام یعنی چی. اسلام در لغت اینجا هیچ ضرورتی نداره که ما بگیم اسلام اینجا یک معنای به اصطلاح یک حقیقت شرعیه است. خدای متعال در زمان پیغمبر اکرم و به لسان او اومده، اصلا یک لغتی را وضع کرده برای معنای خاصی. من اسلام همون معنای لغوی خودشه. انجمنم فنجو بلاها میفرمد لن سبن لکم الاسلام، نسبتا بفرمد اسلام مبتر. و من احسن دینن ممن اسلم وجهه لله. حقیقت اون دین این است که آدم خودشو تسلیم خدا کنه، یعنی بگی باید چیزی را پذیرفت که خدا پذیرفت، باید قانونی را معتبر دانست که خدا او را جعل کرد، باید اطاعت کرد از امر خدا، باید او را پرستش کرد. این باید اصلی در دین. بر این اساس ما میتونیم حتی عقاید و اصول دین را هم به نوعی باید برگردونیم. یعنی دین بودن اینها از این لحاظ است که باید به اینها معتقد بود. یه وقت صحبت میکنیم که خدا در خارج یکیست، دوتا نیست، این اصل است. این دین است، یعنی وجود وحدت خدا در خارج اصول دین است، یا اعتقاد ما به یگانی خدا از اصول دینی. توحید از اصول دین است یا وحدت الله، واحد بودن خدا از اصول دین است یا اعتقاد ما به وحدت خدا. اگر ما گفتیم که اعتقادات اصول دین چیزهایی که ما باید به اونها معتقد بشیم، وقت باید و نباید واقعنش گسترش پیدا میکنه، از رفتارهای خارجی نسبت به رفتارهای قلبی هم. یعنی نه تنها اعمال جوارهی، اعمال جوانهی را هم شامل میشه. اسلام یعنی با دین اسلام یعنی باید اونجوری بود که خدا خواست. خدا خواسته که معتقد به توحید باشید، برنامه اصول دین هم جز این باید ها. شما باید معتقد باشیم به این وجوب الاعتقاد به توحید. میشن از مصادیق دین وجوب الاعتقاد به عبادتیه و اطاعتیه و اعتبار احکامی، این میشه دین. پس با این، از این نظر ما میتونیم بگیم دین از مقوله بایدها، منطقه به بایدهایی که حتما متعلقش اعمال خارجی است، بلکه بایدهایی که شامل اعمال جوانهی هم بشه، شامل عقاید قلبی هم بشه. ما باید معتقد باشیم به این که خدا یکی. دین همین بایدش هست. واحد بودن خارجی خدا اون دین نیست. دین چیزه که من باید داشته باشم. وحدت خدا که مال خودشه، مال من نیست. دین چیزی که مال من، من واجد این دین هستم. اونی که من واجد شدم اعتقاد من و رفتاری که از این ناشی از این اعتقاد میشه. پس ما میتونیم بگیم دین مجموعه بایدهایی است که اساسش را وجوب اعتقاد به وحدت خدا با صفات ثبوتی و تلبیهش تشکیل میده. از این اعتقاد به توحید، اعتقاد به نبوت و اعتقاد به معاد برمی‌خیزه و بعد اعتقاد به حقانیت ما انزل الله، اون از فروع نبوته. جا داره که وقتی صحبت بشه در اینکه چگونه اعتقاد به توحید مستلزم نبوته، یعنی اگه خدا را حکیم دانستیم، حکمت الهی اقتضا میکنه که بندگانش را رها نکنه، راهنماییشون کنه. این اعتقاد به همون صفت خداست و به حکمت الهی. چرا باید روز جزا باشه؟ عدل الهی اقتضا میکنیم. اگر روز قیامت اینا باشه خدا عادل نیست. ما اگه خدا را با عدل شناختیم، با صفت عدالت شناختیم، باید معتقد بشیم به قیامت. وقتی قبول کردیم که خدا و از بر اساس حکمتش باید پیغمبرانی بفرسته، خب ما هم باید بپذیریم اونها را. اون میشه ایمان به ما انزل الله، یعنی قبول کردن همه احکام دین. پس ریشه همه اینا یک چیزه. ولقد ارسلنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله. دین یعنی پرستش خدای یگان. باید معتقد بشیم که او یکی و باید او را پرستش کرد و باید از او اطاعت کرد. این حقیقت دینه. فلا تموتن الا و انتم مسلمون و من احسن دینن و من اسلم وجهه لله. تسلیم خدا. به این صورت ما بین موالش هم میتونیم جمع کنیم و شاید این وقت احسن باشه. خیلی خستتون کردم این درسه. امیدواریم خدای متعال معرفت ما را نسبت به این دین که بالاترین هدیه الهی بیشتر کند و توفیق عمل به مقتضاش به همه ما عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله.